أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لذو فضل عظيم. حلول ماه مبارك و گران قدر رجب و ولادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما فرزانگان و بزرگان و فضلا تبریک و تهنیت عرض میکنیم و در ماه رجب آرزوی توفیق داریم برای شما ها برای ادعیه ماه رجب، عبادات ماه رجب و التماس دعا هم در خلال این دعاها و نیایش ها التماس دعا هم داریم. آقای دکتر نصرآبادی یک اشاره کلی و اجمالی فرمودند به مباحثی که در باب فلسفه قدرت باید مطرح بشه. ما 6-7 جلسه رو آمدیم و مباحث بنیادساز و اساسی رو به نظر خودمون مطرح کردیم. الان راجع به فلسفه قدرت به سان فلسفه فضیلت، فلسفه قدرت به مثابه فلسفه فضیلت خدمت شما گرامیان و بزرگواران مطرح خواهیم کرد. در این بحث که فلسفه قدرت به مثابه فلسفه فضیلت هست، محورهایی را باید محضر مبارک شما سروران مکرم عرض بکنم. محور اول مفهوم فضیلت که از مفاهیم متنازعان فیه، بسیار مفهوم پرچالشی و پرمسئلهی هست. دوم نقش اقتدار سیاسی تنزیه شده در تحقق فضیلت هست. و سوم پیوند ذاتی قدرت هست با فضیلت و پیوند فضیلت هست با عزت و کرامت جامعه انسانی. چهارم تفاوت ذاتی فلسفه قدرت در فلسفه سیاسی اسلام و فلسفه های منتج از فلسفه های غرب. و پنجم پیامدهای قدرت فاسد و غیر مبتنی بر فضیلت هست که این قدرت های فاسد هنگامی که فضیلت رو اصلا نشانه نمی گیرند و مبتنی بر آن نیستند چه پیامدهایی برای بشریت به بار میاره. آخرین نکته که بحث خواهد شد جهت فضیلت است. فضیلت به چه جهتی، به چه سیری در واقع حرکت داره، به چه سمتی سیر خودش رو میپیمایه. ما ابتدا باید یک مفهومی از فضیلت رو مطرح بکنیم. فضیلت رو اگه بخوایم ازش مفهوم سازی بکنیم حقیقتاً خیلی مشکل هست و چون فضائل کلاً شناخته شده نیستن همشون، تعریف فضیلت هم ناشناخته هست. چون فضیلت ها تا بی نهایت سیر می کنند، مفهوم فضیلت مبتنی بر این بی نهایتی ساختار فضیلت کار صعب و کار دشواری هست. ولی اجمالاً باید عرض بکنیم که ما یک حکم کلی ابتداء میکنیم، بعد مفهوم لغوی و بعد مفهوم اصطلاحی رو عرض میکنیم. یه نگاه کلی که به فضیلت داشته باشیم این است که فضیلت یک کیفیت ارزشی و کیفیت والای ذاتی هست که از نظر ذات انسان، از نظر عقل انسانی، از نظر حکم اخلاقی و از نظر احکام فطری مثبت ارزیابی میشه. یعنی ذات انسان بهش گرایش داره، عقل انسان او رو تقدیس میکنه و تحسین میکنه، اخلاق انسانی حکم به ارزش پایه بودن بهش میده و او رو مدار و مبنا میگیره. فطرت بشر هم بهش گرایش داره. خب این حکم کلیه بحث فضیلته. بنابراین از این حکم کلی بخوایم یک نتیجه گیری اجمالی و در واقع کوتاه و خلاصه از بحث بکنیم، باید بگیم فضیلت آمیخته شده با مسائلی همچون عطوفت و رحمت، نجات انسانها، انسان دوستی، کمال و رشد، و متناسب هست با همه واژه‌های قدسی و مقدس که در فرهنگ دینی و در فرهنگ حکمی و در فرهنگ بشری اینها دارای یک گرایش‌های خوبی نسبت بهش وجود داره و دارای ارزشن و دارای ارزش پایه هستن. اجمالاً فضیلت اینه، ولیکن اینی که گفتیم خیلی مبهمه، خیلی مبهمه، باید این مقدار بازش کنیم که چطوری فضیلت رو ما شناسایی بکنیم. مثلا فضیلت چیه؟ ما میتونیم در لغت فضیلت رو به معنای برتری، به معنای کمال، به معنای مزیت، به معنای رجحان، به معنای دانایی و فزونی بگیریم. هرگاه ارزشی در انسان فزونی پیدا میکند، یک فضیلت تحقق پیدا کرده. هرگاه راستی به مراحل عالیه خودش میرسه، یک فضیلت تحقق پیدا کرده. هرگاه در بشر یک برتری اخلاقی حاصل میشود، یک فضیلت تحقق پیدا کرده. بنابراین در حکم اجمالی باز هم باید بگیم فضیلت به معنای برتری در اخلاق، برتری در علم و دانش، برتری در حکمت و عقل و خرد، برتری در صفات والای انسانی، برتری در بر و نیکی، برتری در دانشوری، برتری در فراگیری و تتبع در درک علوم و دانایی ها و دانش ها، برتری در توزیع خیر. یک کسی که خیر رو داره توزیع میکنه، این مبتنی بر فضیلته. کسی که دانش رو داره افزایش میده، این فضیلته. کسی که بر و نیکی رو داره گسترش میده، این فضیلته. کسی که بیشتر در برابر کجی ها و کاستی ها مقابله میکنه و در برابر سختی ها و بأسا و ضرا داره صبر میورزه و در برابر ناملایمات صبوری میکنه و در برابر مردم، بدی های مردم، کجرفتاری های مردم، تندخوی های مردم مدارا میکنه، صفح داره و عفو داره، این میشه فضیلت. ولی باز هم معلوم نیست فضیلت چیه، چون اینها تا بی نهایت سیر دارن. ما در نتیجه مفهوم فضیلت برامون مفهوم بسیار پرچالشی میشه، متنازع عنفی میشه. اجمالش این است که ما اگر بخواهیم فضیلت رو یک مقیاسی براش قرار بدیم، یه مرآتی، یه مقیاسی براش قرار بدیم، باید بگیم انسان‌های والا رو ببینیم، فضیلت رو بنگریم. از حضرت عیسی مسیح پرسیدن یا عیسی من نجالس، با کی بنشینیم، نشست و برخاست کنیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته، با کسی بنشینید که دیدن او شما را بیاد خدا بیاورد. پس بنابراین فضیلت در لغت این معانی رو داره، اما در مقیاس عالی و در حد نهایتش که بخواد شناسایی بشه، برای ما غیر قابل شناسایی است. ولی لذا بعضی از لغویین مثل راغب در مفردات و مثل مرحوم نراقی در جامع السعادات، مثل حتی ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی و مثل عرض کنم خواجه نصیر طوسی در کتابهای خودش اخلاق ناصری در همه اینا میگن فضیلت مفهوم سختیه، مفهومش پیچیده است. لذا مثلا حالا ما که کانت رو قبولش نداریم به لحاظ روی کرد، حالا عرض میکنم اینو در فلسفه های غربی رو عرض میکنم که، ولی در این حال کانت یک کتابی داره در فلسفه فضیلت، عنوان در فلسفه فضیلت رو داره کانت. کانت میگه، اتفاقا استناد به ارسطو هم میکنه، میگه اصلا فضیلت غیر قابل شناسایی است. مثال میاره، مثال های زیاد و متعددی ذکر میکند، میگه که شما به کار بخشش من نسبت به خودت که جفایی نسبت به من کردی چقدر میدونی ارزش براش قائل بشی؟ شما نمیتونی ارزش قائل بشی، چون نمیتونی ارزش گذاری براش بکنی، فضیلت هم براش شناسایی شده نیست. یا مثلا فرض کنید که میگه که در تاریخ آمده که مالک اشتر از کوچه‌ای در کوفه رد میشد، یه عرب نادان جاهلی نشسته بود و جمعیت نشسته بودن، مالک که از اونجا رد شد هسته خرمای رو پرتاب کرد به پیشانی مالک خورد، به حساب این که افراد بخندن، کسی خنده نکرد، گفتن میدونی این کی بود؟ این مالک بود، امیرالجند بود، امیرالجند علی علیه السلام. این فرد ترسید، گفت که معلوم نیست که چه بلایی به سر من بیاد، راه افتاد پشت سر مالک که بره از او عذرخواهی کنه. دید مالک وارد مسجد شد و راجع به این فرد در دعای خودش داره دعا میکنه، در قنوت داره دعا میکنه، خدای این مردی که ضرب علی بندقتن، هسته خرمای رو به من زد، ببخشش، رحم کن بهش، اغفره و اغفر ذلته و چی و چی. این مرد میگه اگر زمین شکاف برمیداشت من میرفتم جا داشت. بعد حالا بعضی از بزرگان میگن آیا میتونیم بگیم که کار مالک چه مقدار ارزش داشته؟ مثلا براش بگیم 100 هزار تومان ارزش داشته، 1 میلیون تومان ارزش، 1 میلیارد تومان ارزش داشته، 100 میلیارد تومان. نه، اصلا قابل سنجش نیست این، چون یک کرامت انسانی رو به جامعه بشر منتقل کرده و تا دنیا دنیا از این ضرب المثله. بنابراین به این دلیل ما میتوانیم بگیم که فهم معنای فضیلت واقعا پیچیده است. بله، در لغت لغوی میگن معنای برتری در دانش، برتری در نمیدونم اخلاق، برتری در کرامت، برتری در کمک به دیگران، در برتری در بر و نیکی و احسان و این تو چیزا و عفو و نمیدونم چی و امثال اینها. اینا رو میتونیم بگیم، ولیکن عمق و ژرفای معنای فضیلت برای کسی قابل شناسایی نیست. لذاست که من یک معنای رو از مرحوم حالا نراقی ابتدا راغب در مفردات عرض میکنم، بعد یک نکته رو از مرحوم نراقی عرض میکنم. راغب در مفردات می نویسد، ما چون میخوایم فلسفه فضیلت رو بیان بکنیم باید این معنی رو بهش اشاره بکنیم. میگه الفضیله المزیه، فضیلت یک مزیته، خلاف النقیصه و الرذیله. خب مزیت، آخه این مزیت هم قابل درک نیست، چجور میخواد مزایا را شناسایی بکنید؟ مثلا میگیم آقای الف این مزیت رو داره بر آقای ب، خب این مزیت رو در مقیاس ارزش کجا میتونیم بریزیم؟ در مقیاس مادی میتونیم قرارش بدیم که تا معنای فضیلت، عمق و ژرفای معنای فضیلت شناخته بشه. المزیه خلاف النقیصه و الرذیله، خلاف النقیصه و الرذیله، خلاف النقیصه در برابر نقیصه و رذیلت است، کالمحبه و القناعه و نحوهما و الدرجه الرفیعه فی الفضل. فضیلت اون رسیدن به درجه رفیعه در فضله. شما میتونید بگید درجه رفیع فضل کجاست؟ نمیتونیم بگید. مثلا خدا درباره پیغمبرم که داره میگه مطالبی رو میفرماید انکل علا خلق عظیم، خلق عظیم رو خدا خودش میدونه، بشر براش قابل ادراک نیست. انکل علا خلق عظیم، تو بر خلق عظیمی، یعنی هم سیمای ظاهریت و هم سیمای باطنیت خیلی عظیم و گرانقدره وقتی خدا میگه انک لعلی خلق عظیم و عظیم در نظر خدا معلومه، خدای خدای متعال ان الله الذی فضل عظیم، خدا هم داره فضل عظیمه، برای خدا فقط قابل درکه، برای افراد بشر اکتناه به کنه این رسیدن قابل درک نیست، مگر برای خلص از اولیاء الله، برای پیامبران الهی، برای پیغمبر اکرم، برای ائمه هدات معصومین، بعدم در درجات مادون آن و در درجات بعدی آن برای حکما و علما و اندیشمندان و فقها و اینها یک بخشی از معنای فضل و فضیلت بگیم روشنه. خب پس و درجه رفیعه فی الفضل جمع و فضائل. ببینید ما از این زاویه میگیم معنای فضیلت قابل شناسایی نیست. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ای پیامبر بگو اگر دریاها مرکب بشن برای کلمات خدا، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، دریا خشک میشه قبل از اینکه کلمات الهی تمام شده باشه. در روایت دیگر داره اگر تمام صفحات آسمان و زمین، تمام درخت‌هایی که از اول عالم رویده تا آخر عالم خواهد آمد و تمام دریاها اینا بشن درخت‌ها بشن قلم، صفحات زمین و آسمان بشن کاغذ، دریاها بشن مرکب، اینا هرگز نمیتونن کلمات خدا را. پس معلوم میشه بی‌نهایته و ان الله الذی فضل عظیم بی‌نهایته، به پیغمبر اکرم که میفرماید انک لعلی خلق عظیم بی‌نهایته. پس بنابراین فضیلت کنه فضیلت قابل ادراک نیست، لذاست که هم ارسطو میگه این رو و بعدم کانت هم در اخلاق فضیلتش بحثایی داره در مصاحبه‌هایی که اونجا تنظیم کرده. کانت بیان میکنه که مفهوم فضیلت برای کسی قابل ادراک نیست. جمع او فضائل و العرب تبن المصدر بالفعیله، مصدر فضل رو به فضیلت مبتنی میکند. و هو ما دل على الطبيعه، بر طبیعت بزرگی چیز داره، دلالت داره. اصلا فضل بر طبیعت بزرگی دلالت داره. این طبیعت بزرگی غیر قابل للاقتناء، قابل کنه، قابل رسیدن به کنهش وجود نداره. پس فضیلت میگیم فلانی آدم صاحب فضیلتش، بله اگر فضیلت یک میلیارد درجه یا بی‌نهایت درجه داره، این 5 درجهش رفته، پس فضیلت داره، ولیکن باز هم فضیلتی که اون اصلشه و ذات فضیلت برای ما قابل ادراک نیست. فتبنی و تأتی بالفضیل اذا قصد بها صفات الکمال من العلم و نحوه للاشعار بانها لازمه دائمه، اینها با فضیلت لازمه دائمی دارند، اینها با فضیلت لازمه دائمی دارند. خب حالا فرق میگذاره ایشون بین فضائل و فوازل، که فوازل با فضائل چه فرق داره. میگه فضائل مزایای غیر متعدیه هست، فضائل به دیگران سرایت نمیکنه معمولا، ولی فوازل متعدی هست، به دیگران سرایت میکنه. و یقال رجل مفضال علی قومه، رجل مفضال علی قومه، یعنی ذو فضل به تناسبه علی قومه، به تناسب علی قومه، این ذو فضل به تناسب قومش، ولی نه به تناسب فضل، ذو فضل است. لذاست که ما مخواهیم بگیم که معنای فضیلت غیر قابل شناسایی است، ولی لذاست که در ما اگر بخواییم اصطلاح بیان بکنیم، از باب ناچاری باید فضیلت رو از باب ناچاری باید اینجور معنا کنیم، بگیم فضیلت ملکه ایست راسخ در نفس که به تناسب رسوخ آن در نفس، ملکه راسخه ایست در نفس که به تناسب رسوخ آن در نفس موجب انتخاب آزاد ارزش ها کرامت ها در صحنه عمل می شود و منحصراً موقوف به اراده ماست و متضمن حد وسطی است در میان همه ارزش‌ها، یه حد وسطی در میان ارزش‌ها. فضیلت حد وسط ارزش هاست. ما ببینید اگر ارزش ها رو ما بیایم مثلا فرض کنید که بگیم که ارزش ها رو چند تا در نظر بگیریم، بگیم مثلا در قوای جنسی، در قوای جسمی، در قوای غضب، قوای غضب، قوای شهوت و سایر قوای دیگر، این یه حد وسط میشه. نهایتش این میشه که حد وسطه که ارسطو از باب حد وسط اینا را آمده مطرح کرده. بعد علمای علم اخلاق ما هم دقیقا حالا چه از ارسطو گرفته شده باشه چه مستقلا خودشون بیان کرده باشن، فضیلت را حد وسط در اخلاق میدونن. و لذاست که مرحوم نراقی هم در فضیلت، فضیلت را حد وسط میداند، حد وسط در همه مفاهیم، در قوای جنسی، قوای شهویه حد وسطه، در قوای عقل حد وسطه، در مسئله شجاعت حد وسطه. ما شجاعت داریم، عقل داریم، شهوت داریم. یه چیزی که حد وسط اینا قرار میگیره او میشه فضیلت حد وسط. در این فضائل یه حد وسطی برای اینا وجود داره که فضیلت میاد عدالت رو به عنوان حد وسط قرار میده. ولی زمان میگه عدالت اشرف الفضائله، و بعد میگه عدالت هم قابل دستیابی نیست. اصلا عدالت هم قابل دستیابی نیست. شما عدالت چجوری میخواییم؟ شما الان تا الان هر که آمده راجع به عدالت تفسیر ارائه کرده گفته که مثلا این که اعطا کل ذی حق حقه، حق هر صاحب حق رو بهش بدی. عدالت این است که فرض بفرمایید شما فردی رو که هست به مقتضای نیازش بهش رسیدگی بکنی، این معنی عدالت نیست. اعطا کل ذی حق حقه. یا مثلا فرض بفرمایید بگیم عدالت به معنای این است که در امور شما نسبت به افراد حقوق اونها رو رعایت کنی. خب اینم باز قابل اعتنا نیست. لذاست که ما هرچه به مضامین شریعت بیشتر توجه کنیم به معنای فضیلت نزدیکتر میشه. تا راجع به خود پیغمبر اکرم بفرماید قرآن مجید داره و قول رب زدنی علما، خدای علم من بده، یعنی علم فضیلت، علم فضیلت ها رو به من بده. این علم دیگری نیست، علم فضیلته. چون علم و رشد علمی خودش فضیلته، صفات والای انسانی خودش فضیلته، عدالت خودش فضیلته، شجاعت خودش فضیلته، حکمت خودش فضیلته و امثال اینها، تقوا خودش فضیلته. ولذا است که هر چه به این مفاهیم نزدیکتر بشیم مفهوم فضیلت برای ما روشن‌تر میشه. بنابراین مفهوم فضیلت اجمالا ناشناخته هست، ولی از باب تنگی در تعبیر، از باب زیغ در تعبیر ما میایم فضیلت رو، این معانی که اشاره کردیم رو براش بیان میکنیم. یه متنی هم از مرحوم نراقی من بخونم بعد برم تو خود بحث فلسفه فضیلت. مرحوم نراقی در جامع السعادات عبارتی داره راجع به فضائل که بیان میکنه، میفرماید مینویسد قدریت اجمالا، اجمالا دانستی، ان الفضائل المذکوره، فضائلی که ذکر شد مثل عفت و مثل شجاعت و مثل تقوا و مثل زهد و مثل راستی و کرامت و علم و اینا رو که بیان میکنه، میگه قدریت اجمالا ان الفضائل المذکوره، ملکات مخصوصه، اینا ملکه های مخصوصی هستن، ملکه شده در نفس، لها آثار معلومه، که برای اینا آثار معلومه است، و ربما صدر عن بعض الناس افعال شبیهه بالفضائل ولیست بها، چه بسا از مردمی، از انسانهایی کارهایی صادر میشه شبیه به فضیلته ولی فضیلت به حساب نمیان اینا. پس بنابراین لابد است، ناگزیر است من بیان الفرق بین ما. بعض از مردم کارهای انجام میدن که خوبه، آدم تحسین میکنه، ولی اینا فضیلت نیستن، فضیلت به حساب نمیان و طبق عادت دارن انجام میگیرن، رسوخ در نفس ندارن، از یک انگیزه و اراده باطنی سرچشمه نمیگیرن. مثلا فرض فرمایید مردم در راهنمایی و رانندگی مجبورن سر چراغ قرمز برای که ماشین بهشون نزنه توقف بکنن. اگر ماشین بهش نمیزد او توقف نمیکرد، پس چون ماشین بهش نزنه توقف میکنه، چون جریمه نشه عاداتی را رعایت میکنه. اینها شبیه به فضیلتن، ولی فضیلت نیستن. اینها نه فضیلت واقعی به حساب نمیان، شبیه به فضیلتن. بعد ایشون مثال میزنه، میگه ما نمیتونیم فضیلت اگر کسی صادر بشه ما به او میگیم حکیم، که همه افعالش ارادی است. میگه به سقراط گفتن که در زندان بازه، دو باز میگذاریم در زندان را، شما بیا برو. گفت سقراط اگر صد بار هم به حکم دادگاه کشته بشه فرار نخواهد کرد. برای چی؟ برای اینکه من این حکومتی که الان هست را تا حدودی تابع فضائل میدونم، تابع فضیلت میدونم. لذا هرگز سقراط از دادگاهی که در رأس اون دادگاه یک آدم فاضلی است فرار نمی کند. ولذا جام شوکران را هم بالا کشید. البته حرف حرف تا حدودی شاید مثلا بیرای هم باشه در جای خودش، ولیکن مقیاس داره. مهم بگیم که فضیلت اون چیزیست که با حکمت از طرف فرد صادر بشه، فرد آراسته شده بشه به یه سلسله صفات والا، و این صفات والا لابدی، لابدی ذاتش باشه، لابدی فطرتش باشه، لابدی عقلش باشه، لابدی اخلاق نظریش باشه. این میشه فضیلت. حالا اگر یک چنین فردی رو پیدا کردید در حرم قدرت قرار بگیره، بعد قدرت چه فلسفه ای پیدا میکنه دیگه. اون میشه یک فلسفه قدرت مبتنی بر فضیلت. حالا یه عبارت دیگر میاد بریم تو بحث. بعد میگه که فمجرد اخذ بعض المسائل و تقریر على وجه لائق من دون وسوق النفس و اطمینانها و اطمئنانها لیست حکمتن. فمجرد اخذ بعض المسائل و تقریرها على وجه لائق من دون وسوق، مثلا یک کسی بیاد منبری یک سخنرانی بکنه، مثلا بنده الان حرف میزنم، یه استاد بیاد در کلاس دانشگاه و در کلاس حوزه یه فضیلتی رو خوب تصویر بکنه، این حکیم نیست. حکیم کیه؟ اون کسی که اینا در نفسش قرار گرفته، از نفسش داره حرف میزنه، از جانش حرف میزنه، مثل پیغمبر اکرم که از جانش داره، مثل علی علیه السلام که از جانش، مثل امام واقعی که روز ولادتشونه، از جانشون و از همه وجودشون، شراشر وجودشون، سلولای وجودشون، اصلا همه هستیشون بر مبنای اون شکل گرفته بود. مثل امام حسین که برای فضیلت نه که بگن رفت کشته شد، نه، واقعا بالاتر از این حرفا برو، چیزی که به افق فکر ما نمیرسه. این میشه حکیم. امام حسین یک حکیمه، امام حسین یک امامه، امام حسین یک فقیه، بالاتر از همه این هاست. امام حسین یک مجاهده، امام حسین یک شجاعه، امام حسین یک عادله. و لذاست که اینجوری میگه، میگه که اگر اینها بدون وسوق نفس، در نفسش جا نگرفته و اطمینان نفس حاصل نشه، این فرد حکیم نیست و این فرد ذوفضل نیست اصلا. دروغ نمیگه چون دروغ براش ضرر داره بالاخره، نه از باب حکمت. تواضع میکنه نه از باب حکمت. راست میگه نه از باب حکمت. البته خیلی از باب حکمت راست میگن. این چقدر فضیلت کار میبره که در جامعه زوفضائل بشه، خیلی کار میبره، ولی خدا همین رو قبول میکنه، بالاخره به همین شکل هم خدا میپذیره. اما این فرد حکیم نیست. والآخذ به فضیلت عملیست، عملیست، از جان انسان هم نشأت میگیره، از فطرت انسان، از عقل انسان، از ذات انسان، از جوهر وجودی انسان برمیخیزه. والآخذ به مثلهی لیس حکیمن، کسی که مثل اینا رو داره میگیره و عمل میکنه حکیم حساب نمیشه. از حقیقت الحکمه، زیرا که حقیقت حکمت لا ينفک عن الاذعان القطعی، حقیقت حکمت با اعتقاد قطعی است و یقینی. فمثل کمثل الاطفال فی التشبه بالرجال، مثل این فرد مانند کودکان است که خودشون رو شبیه مردان بزرگ قرار میدن. یا مثل او كمثل بعض الحيوانات في محاكات مال الانسان من الاقوال والافعال، یا مانند حیواناتی است که میخوان رفتار کنن مانند انسان ها در قول و فعلشان، مثل توتی که حرف میزنه مثل دقیقا مثل آدم هم حرف میزنه ولیکن هیچی نمیدونه چی میگه در نفسش. اتفاقا حیوانات هم خدا برای همین برای بشر درس باشه خلق میکنه. خیلی دنیا دنیای حساب کتاب داره عجیبیه واقعا، با حساب کتاب همه چیزش. این چیزای درس برای بشره، این چیزای برای تحذیر بشره، این چیزای برای هدایت بشره، این چیزای برای تنبیه بشره. خیلی خداوند الذی احسن کل شیء خلقه، خوب خلق کرده هر چیزی را. خب بعد مرحوم نراقی، چنان که ارسطو هم در بحثاش همینجور تهی کرده و چنان که در کتاب‌های مختلف ابن مسکوی در اخلاق خودش، بحث‌های اخلاقی خودش نامده مطرح کرده، مرحوم نراقی هم در جامع السعادات جلد 1 صفحه 72 داره که العداله اشرف الفضائل و افضلها اذ عرفت انها کل الفضائل، زیرا که عدالت کل فضائل است. و من خواص العداله، حالا در بحث فلسفه عدالت انشاءالله بیشتر ما اونجا بحث مهم میرم تدارک دیدیم که انشاءالله این از قبل تدارک دیده شده و تو بحث فلسفه قدرت مطرح میشه. و من خواص العداله و فضیلتها، از ویژگی های عدالت و برتری عدالت این است که انها اقرب الصفات الی الوحده. فضیلت در جاهای دیگر متکثر میشه، مثلا علم در جاهای دیگر متکثر میشه، یا راستگویی متکثر میشه، یه مقدار راست گفتن، دو مقدار راست گفتن، ولی عدالت بخواد معنای درست بشه یه مقدار و دو مقدار نداره، اصل حقیقت دیگه اگر تحقق پیدا نکنه عدالت نیست. بعد میگه که اقرب الصفات الی الوحده و شأنها اخراج الواحد من الكسرات و تألیف بین المتباینات، بین متباینات تألیف میکنه، و تسویه بین المختلفات، بین امور مختلف تسویه برقرار میکنه، و رد الاشیاء من القله والكسره، رد میکنه اشیاء رو، برگردوندن اشیاء از قلت و کسرت و نقصان و زیادت به وحدت. همه اینا یک وحدتی رو فضیلت اینجا قدرت ایجاد میکنه. خب حالا ببینید ما میخوایم دیگه الان اصل بعد از این معنایی که اجمالا تنگی در تعبیر و ضیق در تعبیر داریم راجع به عدالت، به فضیلت، ببخشید راجع به فضیلت، میخوایم راجع به فلسفه فضیلت. حالا ما گفتیم که فضیلت چی بود؟ پس این بود که آدم ذو فضل کیه؟ کسی که همه ارزش ها، همه کرامت ها، همه والایی ها و صفات عالی در وجود او و در ذات او و در روح او و در روان او و در عقل و اندیشه او و در خرد او، اینا جا گرفته باشه و راننده و سائق او باشه، او رو وادار به فعل بکنه، این میشه فضیلت. خب حالا شما بیاید بگید که چنین فضیلتی اگر در کسی پیدا بشه، قدرت در دستش قرار بگیره، چیکار میکنه؟ پس فلسفه قدرت به سان فلسفه فضیلت، به مثابه فلسفه فضیلت در انسان پاک، انسان ذو فضل که خدای متعال خودش رو توصیف میکنه ان الله الذی فضل عظیم، به پیغمبرم میگه انک لعلی خلق عظیم، ولذاست که ما در صفات والای امامت ببینیم ائمه معصومین ما ائمه علیهم السلام چقدر حرف زدن، چقدر مطالب عمیقی رو بیان فرمودن. الامام اصل اسلام النامی و فرع السامی، الامام يحلل حرامه يحلل حلاله ويحرم حرامه، و همینجور داره فضائلی رو برای امام بیان میکنه. امام این کسی که صاحب فضیلته، این میتونه فقط بر جامعه بشری حاکم باشه. خب حالا قدرت سیاسی میشه تابع فضیلت در اندیشه الهی اسلام. قدرت سیاسی بر مدار فضیلت حرکت میکنه، یعنی ما یک قدرت سیاسی داریم که این قدرت سیاسی در دست انسان ذو فضائل قرار گرفته. اگر قدرت سیاسی در دست انسان ذو فضائل قرار گرفت، کارش چیه؟ کارش اینه که اول در نفوس مردم این فضیلت رو بنشانه. کسایی که شبه فضیلت دارن عمل میکنن، اونا رو مبتنی بر فضیلت کنه. کسانی که مثل توتی دارن تقلید میکنن، اونا رو واقعیشون بکنه. اطفال وادی فضیلت رو برسنن به اوج فضیلت. این کار اون امام قدرته، امام صاحب منصبه، رهبر صاحب منصبه. ولذا قدرت فلسفهش میشه فلسفه فضیلت، یه چیز دیگری نیست. در انسان ذو فضائل قدرت که قرار میگیره میشه فلسفه قدرت، میشه فلسفه فضیلت. یعنی این چیزی غیر از این نمیخواد. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظر الاصلاح في بلادك فيامن المظلومون من عبادك وتقام المعتله من حدودك وسننك وشرائعك واحكامك. خدای اون چه که ما به دست گرفتیم برای این نیست. یا علی علیه السلام در نهج البلاغه، لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمقام نم البخيل. اصلا صلاح نیست که کسی که قدرت به دستش گرفته بخیل باشه، جفا کننده باشه، مال مردم بخوره. و این قدرت چقدر قدرت پاکی میشه. ولی اینست که فلسفه قدرت اینجا یه فلسفه تنزیهیه. اصلا فلسفه قدرت یه قدرت تنزیهی میشه. قدرت در دست انسان ذو فضائل میشه قدرت منزه. لذا اقتدار سیاسی مبتنی بر فضیلت تحقق اقتدار سیاسی تنزیهی است. دوباره عرض میکنم، اقتدار سیاسی مبتنی بر فضیلت اقتدار سیاسی تنزیهی است. یعنی اقتداری که بر مبنای فضیلت به دست اون فرد قدرتمند قرار گرفته ذاتاً میشه تنزیهی. چون این آدم نمیتونه از این مدار خارج بشه، نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه جفا کنه، نمیتونه حیف و میل اموال بکنه. کار که میکنه کارش کار قدرت تنزیه شده است، قدرت منزهه. در مقابل رذیلت دیگه، بله. این انسان شده صاحب فضیلت ولذاست که جز از او فضیلت نمیتراود، فقط فضیلت. لذاست که قدرت در دست او که قرار میگیره مثل این میمونه که تیغی به دستش بدهند که جراحی بکنه، تیغی به دستش بدهند که دشمن مردم رو و دشمن بشریت رو از پا در بیاره. تیغ هم که در دست او قرار میگیره، این که علی علیه السلام داره میفرماید انسانهای مومن و حملوا بصائرهم على اصيافهم، بر شمشیرهاشون بصیرت ها رو حمل کرده بودن، شمشیرهاشون برق بصیرت داشت توش، بدون اذن الهی پایین نمی آمد، بدون اذن الهی هم به نیام نمی رفت. این اوج در حقیقت قدرت تنزیهیه. ولذا قدرت تنزیهی، سیاست تنزیهی، رفتار تنزیهی، عمل تنزیهی، حکومت تنزیهی، اجرای تنزیهی، قانون تنزیهی، فرمانده تنزیهی، فرمانروای تنزیهی، مدیر تنزیهی، نماینده مجلس تنزیهی، وزیر تنزیهی درست میکنه، نه عده خاص و چجوری دیگه. من نمیدونم چجوری، اون چجوریش من نمیدونم. بله دیگه، حالا همه الان مکلف میدونن خودشون رو. تکلیف الهی اصلا در وجود اونا تشخص داره اکثرا، ماشاءالله. خب این اقتدار که در چنین فردی قرار میگیره، شما مثلا مقام معظم رهبری رو ببینید، مقام معظم رهبری این قدرت در دست اون هیچ افراطی نداره، تفریطی هم نداره. این قدرت در مسیر بایسته خودش داره حرکت میکنه. حقیقتا شگفت زده میشه از رفتار مقام معظم رهبری، از رفتار تنزیهی و حکمی و عقلانی و اخلاقی و دینی و الهی و بصیرتی و فقهی و کلامی ایشان حقیقتا خیلی حد بالایی هست. حالا شما برسید به انسان های مثل علی علیه السلام، حکومتی که بعدن میاد انشاءالله به دست امام زمان دولت کریمه اسلام انشاءالله برقرار بشه، اونجا چه خواهد کرد این قدرت؟ اینکه داره که آدم ها در اونجا اینجوری میشن اونجوری میشن اونجوری میشن، خب واقعیتیه اینا، بحث هم داره. البته ما در فلسفه معدویت فلسفه قدرت رو اینجوری میبینیم، یه قدرت پاک، یه قدرت منزه. خب حالا اگر قدرت در دست چنین انسانی قرار بگیره، او میشه شاهد. امتی که چنین قدرتی رو سر پا آورده میشه شاهد. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم. امتی که در میانه عالم، در وسط توده های انسانی، در وسط عالم بهش اشاره داره میشه، میشه امت وسط. همه او وسطیت رو میبینن، اون وسطیت قابل رؤیت برای همه و همه به اون نگاه میکنن دیگه. حالا این معنای امت وسطه، در میانه عالم ایستاده، حالا دارن بهش نگاه میکنن. الحمدلله این قضیه داره کم کم تو دنیا جا هم میفته با این فلسفه های سیاسی مبتذل غرب که در آشغالدون غزه افتادن و همهشون، کانت اومد تو آشغالدونی قرار گرفت، مارکس تو آشغالدونی قرار گرفت، هابرماس تو آشغالدونی قرار گرفت، برتران راسل تو آشغالدونی قرار گرفت، فلسفه هاشون ریخت تو زوالدان، چون همشون تبعیت کردن ندید. همشون تئوری قدرت یهودی آوردن، برای یهود تئوری سازی کردن. حالا عرض میکنم این خیلی بحثه، من این خیلی پیگیری کردم که اصلا فلسفه های غرب تئوری سازهای برای یهود بودن، مثل حلقه ویان، مثل مکتب فرانکفورت، اینا تئوری سازی کردن برای یهود و اکثر فیلسوفان بزرگ عالم یهودی هن. و اونا دولت مرکزی یهود رو در یک جایی و برتری نسل یهود رو و اینکه انسان‌های دیگر میوه برای بشریتند و انسان‌های دیگر انسان نیستن، همون حرفی که اون گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت، گفت که اینها حیوان‌های انسان نمایند، و چند روز پیشم گفتن کودکانشون دشمن مایند، بچه‌های جنین که در رحم مادرن دشمنان مایند، اینا همه باید کشته بشن. این هم یک فلسفه سیاسیه، این هم یک فلسفه قدرت. حالا عرض میکنه همین جایی اگر وقت بشه انشاءالله به این قصه هم یک کم میرسیم. خب نقش اقتدار منزه چه چیزاییست؟ من 11 تا نقش برای اقتدار منزه نوشتم، هر نقشش یک بحث، جلسه بحث داره، ولی فقط سرفصلی رد میشم چون میخوام این بحث دیگه زودتر جمع بشه به انشالله چند تا فلسفه دیگر هم برسیم. اگر قدرت منزه مستقر شد و انسان الهی منزهی بر حرم قدرت قرار گرفت، چه اتفاق میفت؟ اتفاق مبارکی میفت. از اون بالا پاکی ها سرریز میشه به درون جامعه و از این جامعه به عنوان امت وسط سرریز میشه به همه جوامع انسانی و این میشه امت الگو. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این چقدر عالیه، چقدر در اوج این مسئله. خب خب اگر نقش اقتدار منزه ایناست، یک، این قدرت پاک وقتی که عمل میکنه در صحنه عالم، اولین اثرش این است که در قلوب انسان ها جا میگیره. چرا؟ چون اول گفتیم که فضیلت مبتنی بر ذات بشر، عقل بشر، اخلاق بشر و فطرت بشره. بله؟ در اول گفتیم. پس چنین قدرتی اگر جای بگیره، چون مبتنی بر ذات، مبتنی بر عقل، مبتنی بر اخلاق و فطرت بشره و همه بشریت اینا رو با خودشون دارند، حالا در بعضی غبار کشیده میشه و پرده زخیمی روش کشیده میشه، بعضی نه هنوز، بعضی هم این غبار رو میشه رفت و شست و از بین برد. لذاست که در انسان‌ها یک جذبی نسبت به این قدرت پاک صورت میگیره. اصلا کون و دعاد الناس به غیر السنته گو همینه. این یک. دو، نتیجه چنین قدرت پاکی این است که انسان‌ها را به مشارکت حساس، به مشارکت حساس و فعال میکنه. تو خودشون تحلیل میکنن که خوب ما در این قدرت مشارکت کنیم. قبوله؟ این به این شکل که میشه آقای نصرآبادی، آقای ابوترابی، آقای بله؟ آره دیگه، بله، بله. اینها در قلوب انسان ها که جاگره به مشارکت اونا رو دعوت میکنه، به مشارکت دعوت میکنه. سه، در انسان ها حرکتی اجتماعی رو در یک فراگرد تاریخی در جامعه های دیگر به وجود میاره. یک فراگرد تاریخی، یعنی فراگرد، این فراگرد چیه؟ فراگرد اینه که من به شما یه حرفی بگم، جوری بگم که همو به من از طرف شما بازخورد پیدا کنه و به جامعه‌های دیگر بازخورد پیدا کنه. در اونا فراگرد به وجود میاره، اونا را بعد از اینکه مشارکتشون رو برمی‌انگیزه، اونا را حساس میکنه که در این امر دیگرها را شریک کنن. مثل حالا بله دیگه، حالا عازم و کسایی که به وسیله حاج قاسم تربیت پیدا کردم. سه، چار، به اطاعت ورزی و تبعیت باطنی به عنوان یک الزام و تکلیف دعوت میکند. در اون الزام به وجود میاره. الان یک کسی به نام جان هورتون، اونم یهودیه، برداشته یک کتاب نوشته الزام، الزام درونی. این الزام درونی که او نوشته برای دعوت به یهودیته، میگه الزام لازمه، الزام. خب ما اینو در اسلام داریم دیگه، نوافل الزامن، الزام شخص، الزام الهی نیست. نوافل خدا میگه اگر این کار بکنید خیر داره، ولی نمیگه واجبه بر شما این کار. خود آدم ها حرکت میکنن، این مثل مستحبات ماه رجب مثلا، کسایی که موفق میشن این کار رو انجام بدن. پنج، بر نشر فضیلت نظری و عملی، بر نشر فضیلت نظری و عملی این فرایند اثر میگذارد. قدرت پاک. شش، قدرت معنوی رو در صحنه جهانی از مرحله ثبوتی به اثبات میرساند. قدرت معنوی و قدرت الهی و فضیلت مدار رو از مرحله ثبوتی در صحنه جهانی به مرحله اثباتی وارد میکند. هفت، لایه‌های متنوع را انسان‌ها خودشون برای نشر فضیلت متناسب با جماعت‌های خودشون می‌سازند. لایه‌های متنوع فضیلت را انسان‌ها در جماعت‌های متنوع متناسب با تنوع جوامع خودشون میسازند. چگونگی این نشر فضیلت رو، مثلا در آمریکا یک جور ممکنه این تجلی کنه ولی همون فضیلت باشه، در آفریقا یه جور تجلی کنه به وسیله آدم ها همون فضیلت باشه، ولی مدار مدار واحدی، شاغول یکی، قطب و راهنما یکی. هشت، محصول چنین اقتداری که از یک سرزمین کوچک به سرزمین های بزرگ رسیده، عزت و شوکت و اعتلای اندیشه فضیلت و دینه، یه دین اسلام باشه. این داره زمینه شرام میشه انشاءالله، انشاءالله داره یک ملت کوچک در یک نقطه جغرافیایی محدود دارن همه ارزش‌ها رو تجلی میدن، بروز میدن، مقاومت رو. این خیلی مهمه. نو این گونه حرکت هم نوایی و هم دلی و هم زبانی و هم گرایی با نظام جبلی عالمه. نظام جبلی عالم، جبلت عالم، سرشت عالم. جبلی یعنی سرشت جهان، سرشت جهان به سوی فضیلت. اصلا مثلا مثالای میزدن، میگوتن که در مولکولای آب نیایش اثر میگذاره، در گیاهان نیایش اثر میگذاره. اینکه میگن حضرت عیسی را میرفت درخت ها تعظیم میکردن، پیغمبر اکرم با درخت صحبت میکرد. این همدلی و همزبانی و همنوایی عالم با انسان فضیلت مداره. فضیلت گرایی همسرشتی با نظام جبلی عالمه. ده، گدازنده، ویران کننده و از بین برنده قدرت های اهریمنی و شیطانی است. میشکنه. حالا من یک بحث مفصلی دارم، شاید تو این رنج بحث قرار نگیره، و آن این که فلسفه های سیاسی غرب همه به زبالدان ریختن، همه شون به زبالدان ریختن. حالا یک بخشش من عرض میکنم دیگه. بعد از این ما به کانت نیاز نداریم، به برتراند راسل نیاز نداریم، خزعبلات خودشونو گفتن اونا. البته ممکنه کسی یه حرفا رو بشنوه الان موضع‌گیری هم بشه، ولی خب من دلیل دارم بر این مسئله. خود اونا هم یه حرفا رو زدن. یازده، چنین فضیلتی، یازده، چنین فضیلتی ذاتن از یک کانون قدسی و مقدس و متعالی به نام دین الهی که امروز اسلام بدون تحریف است برمیخیزد، نه از ایدئولوژی ها و مسلک های انحرافی بشری. دیگه ایدئولوژی مارکس گم بشه، ایدئولوژی هابرماس به جهنم بره. واقعا اینا قدرتی حرفا رو نداره، اینا پشهای بی مقداری هستن که وزوز بی خودی کردن در تاریخ. واقعا تو عالم، تو تاریخ وزوز بی خودی کردن همیشه. دلیلش هم اینه که این هابرماس برمیداره دفاع میکنه، میگه که اینا حق دارن از خودشون دفاع کنن، حق دارن کودک کشی کنن. چون هابرماس محصول مکتب فرانکفورته، هابرماس محصول فلسفه کلاسیک و فلسفه سیاسی غربه، زبان اونهاست، پوپر زبان اونهاست. خب با این وصف فلسفه قدرت و برخورداری حاکم از اقتدار سیاسی در اندیشه دینی با محک ها و معیار های بشری همسویی ندارد، یک حادثه لازم است و آن تحقق معجزه الهی در قرن حاضره. که این معجزه الهی در حال وقوع، ان ربک لبل مرصاد. خب حالا یک بحث دیگری رو در ادامه مقداری که وقت داریم، چقدر دیگر وقت داریم؟ ده دقیقه. خیلی، یک ده دقیقه دیگری رو ما نکته رو بگیم، ادامه شو بیدیم به جلسه آینده. اون عنوانی که گفتیم، تفاوت فلسفه قدرت در تفکر دینی با فلسفه های قدرت شیطانی. ما یه فلسفه قدرت دینی داریم، یه فلسفه قدرت شیطانی داریم دیگه. شیطان که کم قدرت نداره، که طرفدار زیاد داره، پیرو داره، اتباع داره، هنر داره، رسانه داره، زینت میده، تسویل میکنه، وسوسه میکنه، خب اینا هست دیگه. قدرت داره، حکومت داره، شمشیر داره، تفنگ داره، بوم داره، هسته‌ای داره، چی داره، چی داره، همه چی داره شیطان. اینا همه پیروان شیطان و اتباع شیطانن که در عالم، لذا بهش میگیم قدرت‌های شیطانی. قدرت‌های شیطانی از پیش از کانت گرفته تا امروز هابرماس همگی شیطانین. کلیه اصحاب مکتب فرانکفورت که در 1930 بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان شکل گرفت، اینا آمدن برای بسط قدرت یهودی یه مکتبی رو به وجود آوردن به نام مکتب فرانکفورت. بعد حلقه یویان او الان نمی بعض از خودباخته های کشور ما، اونقدر در اون سالهای دهه 60 مکتب فرانکفورت کردن، حلقه یویان گفتن. الان به قول یه مناطقی میگن ماستاشون توی کیسه شون ریخت دیگه، معلوم نشد چیش. به قول نیشابوری ها. بله. کلیه اصحاب مکتب فرانکفورت، حالا کلیه که بگیم مثلا 80%، هم 20% هم کافیه که اونا اینقدر آدم های بی ارزه‌ای باشن که طرفداران یهود رو و تئوری‌های یهود رو تو خودشون راه بدن. این کافیه دیگه همین. حالا بگو مثلا ما میگیم کلیه یک کسی پیدا بشه، نه آقا 30%شون یهودی بودن، حالا 10%، 5%. اصحاب مکتب فرانکفورت یهودی بودن. با فیلسوفان ملحد از حیث آرمان و هدف یگانه بودن. مثلا دو سه نمونه رو من اینجا نوشتم. دانیل بل، نویسنده کتاب پایان ایدئولوژی ها، تنها عضو زنده حلقه فیلسوفان یهودی، جامعه‌شناس بزرگ قرن بیستومه، که این فرد کتاب پایان ایدئولوژی رو می نویسه. ستایش عملیات سری سیا را برمی انگیزه. در سال 1950 به لیست کارگزاران یا پیشگامان جنگ روانی کاخ سفید را پیدا میکنه، به همراهی افرادی مثل جورج کنان و ریمون آرون در کادر رهبری عملیات مخفی سلطه یهود حضور پیدا میکنه و در تشکیل مهمترین حلقه فلسفی و روشنفکری آمریکا در یک مجله به نام پارتیزان ریویو نقش فعالی ایفا میکنه. همین فعالیت ها باعث میشه که 16 عنوان افتخاری از دانشگاه های معتبر جهان که عمدتا یهودی بودن و صهیونیست بودن به دانیل بل داده میشه. 16 عنوان عمده افتخاری و دانش و دکترای افتخاری بهش داده میشه. برای چی؟ برای که برای یهود داره کار میکنه. اصلا فلسفه های عمده غربی فلسفه یهودی هست. یک کسی باید، کسایی باید رابطه این رو بگن که آقا شما در غزه یه سطل زباله درست شد، فلسفه های غرب، فلسفه های سیاسی غرب، فلسفه های اخلاق غرب، فلسفه های انسانشناسی غرب، اومانیزم غربی، راسیونالیزم غربی، انترناسیونال غربی، نمیدونم همه اسمهای غربی ریختن تو این زباله‌دان. یک کسی دیگری به نام توماس کوهن، استاد دانشگاه هاروارد، فیلسوف علم، با نگارش کتاب ساختار انقلاب‌های علمی نقشی ممتاز را در کمک به یهود انجام داد و در تأسیس سازمان سیا بعد از تأسیس سیا به جمع همکیشان خودش پیوست. او رو هیجان انگیز ترین تئوریسین جنگ های علم می دانند، جنگ های قدرت، جنگ های علم. مثلا لذا ما یک دو سه جلسه همه گفتم یک چیزی که این فیلسوف های بزرگ غرب معرکه آرای جنایت هستند. شما هابرماس رو دیدین همین چند روز پیش؟ هابرماس گفت که اینا حق دارن از خودشون دفاع کنن. هابرماس باقی مونده مکتب فرانکفورته، باقی مونده مکتب فرانکفورت آلمانه. آمریکایی‌ها در آلمان نفوذ عجیبی دارن. حکومت آلمان بدون نظرات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها آب نمیخورن اینا و جای دیگرش. حالا چون وقت گذاشته میگذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم. میخواستم اینو بگم در اینجا، اینو نتیجه گیری بکنم که فلسفه های سیاسی غرب اگر در قالب فلسفه قدرت ظاهر بشن فلسفه شیطانن و امروز برای ما مسجل شد و محقق شد. ولی لذاست که ابزارهایی دارن، نمیدونم از نظر علم مکتب فرانکفورت، از نظر علم حلقه ویان، از نظر سیاست نمیدونم شورای امنیت، سازمان نمیدونم جهانی حقوق بشر، اینا همه ابزار دست ایناست. و واقعا خداوند ماها رو بشریت از دست اینا نجات بده. خدایا بر حکومت ظلم پایان بده، حکومت عدل الهی رو مستقر بفرما، عواقب امورمون رو ختم بخیر بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.